پیوسته و این کنوانسیون مشخصاً در ماده 27 ذکر شده که دولت‌های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت می‌شناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تأکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارند. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانند و یا هم سند تحصیلی داشته باشند، واجد شرایط در یک بخش باشند، اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد با سواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود،
مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرزالعمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندند که طرزالعمل در ادارات سرش کار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونند با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنند. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند، حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 ثلث سناتورا هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از به توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستن استخدام شدن. انو هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت، خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش‌های اداری که در سی معلولیت کار میکنن،
بله،
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به هم نوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای معلولیت در اداره کار بکنه که او در عرصه معلولیت کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در این دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چه حقوق هستند، چه توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف و یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می‌داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت‌ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که بره اوجا استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعاً که نمیتونه در اوجا بره. دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست؟ داره است، دارای چی تجربه است، اینم اتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میتونه
بیاد اینجا، اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فی الحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواد از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایس آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله، بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت این چگونه یک عملی است میشده ای بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شوه و در این جواز حکم شوه که سیمای مانده شوه، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود داره.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شوه. چون در این قانون باز میه تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن بر مبنای معلولیتش برای یک شخص اولویت دادن ای یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشند. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره، یک تبعیض مستقیم است. و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین که دوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
امتداد لحظه ها.
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف میره، که از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود، پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ می زنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث می شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده، به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خود در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف میره، که تا از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن. امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره